بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین. بحث ما در ارتباط با روایاتی بود که از نظر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در مقام تبیین وحدت اطلاقی حق سبحانه و تعالی مطرح شده. روایاتی در جلسات پیش محل بحث و گفتگو قرار گرفت. در جلسه گذشته این فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام مورد توجه واقع شد که خود حضرت علامه می‌فرماد این نفیس‌ترین کلمه و موجزترین کلمه در تبیین توحید نهایی هست. حضرت فرموده بودن که دلیله آیاته و وجوده اثباته و معرفته توحیده و توحیده تمییزه عن خلقه و حکم تمییز بینونت و صفت لا بینونت و عزله. توضیحات این بحث ها در واقع گذشت، من تکرار نمی کنم. فقط این قسمتی که حضرت فرمود وجوده و اثباته، من یه جور معنا کردم، برخی از دوستان متذکر شدن که شاید معناش این باشه، احتمالم داره که و وجوده و اثباته یعنی محتوای همون بیانی که یا من دل علا ذاتهی به ذاته، یعنی وجود حضرت حق سبحانه و تعالی اثبات خودش دلیل بر خودشه. حالا این توجه رو باید داشته باشیم که وجود بیشتر در فضای روایات به معنی همون یافتنه. وجوده و اثباته اون وقت اینجور معنا میشه که یعنی مثل اون اولم یک فبرد بکنه ولا کل شیء شهید، که او در همه جا مشهوده، در همه جا یافت میشه، موجوده. وجوده و اثباته، یعنی وجدان او، دریافت او، اثبات وجود او هستش. میشود که این قسمت را به این شکل معنا کرد. حالا در ادامه به برخی از روایاتی در واقع توجه میده علامه طباطبایی که در این روایات نسبت حق و خلق به حسبی و به گونه‌ای مطرح میشه که با فهم وحدت اطلاقی وجود سازگاره، و البته جوانب مختلف مسئله هم در این روایات مورد توجه قرار گرفته. یکی از نقطه‌های زیبای فرمایشات ائمه معصومین علیهم السلام این استش که حالا یا همیشه یا اغلب وقتی دارن اون نقطه اوج توحید را مطرح می فرمان، مغایرت حق تعالی با خلق این معنا در همون بیانات گوش زد میشه و نسبت حق و خلق هم بهش اشاره میشه. حالا پاره ای از روایات به گونه ای استش که میخواد این نکته رو نشون بده که حضرت حق سبحانه و تعالی در تمام اشیا حاضره، در عین اینکه حق حق هست و خلق خلقه و آمیزش و در واقع حلول و اتحادی رخ نمیده، در این حال حق سبحانه و تعالی هیچ گونه بینونتی از خلق نداره و بلکه در تمام خلائق حضور وجودی داره. خب این بحث خیلی علام می فرماد، اصلا این محتوا به نحو نزدیک به متواتر در روایات ما مطرح هست و از جمله مفاهیمی هستش که خیلی روشن بر نگاه اهل معرفت به مسئله توحید و نسبت میان حق و خلق آنگونهی که اهل معرفت میفهمند دلالت داره. ببینید بیانشون اینجوره: و فی نهج البلاغه و فی التوحید مسندن عن الصادق علیه السلام عن علی علیه السلام فی خطبتن خطابن لذعلب، در خطبه ای که مخاطب قرار داده بود حضرت ذعلب رو، حضرت اینجور فرمودن: امیر المؤمنان علی علیه السلام در این منابع از طریق امام صادق علیه السلام اینجور فرمودن: هو فی الاشیاء کلها. خب اینا من در برخی از جا عرض کردم، مثلا تلقی کلامی در ارتباط با خداوند سبحان نسش که خداوند در هیچ کجا نیست چون مافوق زمان و مکانه، فارغ از بحثای عقلی که در اینجا می شود مطرح کرد که اصلا کار بونا نداریم، ظواهر روایات از ما در خود نهج البلاغه فرمایش داریم که خداوند سبحان یش لبه کل مکانه و زمان و هین، در همه مکانها حاضره و مافوق مکانها هست. ببینید این نگاه چقدر متفاوته. یه وقتی ما بگیم که خداوند متعال در هیچ مکانی نیست، اگر خداوند متعال ماورای مکان و زمانه، یعنی در هیچ مکانی و در هیچ زمانی نیست. یه وقتی میگیم خداوند سبحان ماورای زمان و مکانه و به همین خاطر در همه مکانها حاضره، به همین خاطر در همه زمانها حاضره و مقید به هیچ مکان و زمانی هم نیست، خیلی این اوها متفاوت هست. مثل اون میرسیم در اون تکمیل انشالله روایات دیگه ای را مطرح خواهیم کرد. از رسول الله وقتی سوال کرد، از فرمود خدا اینجاست اونجاست اونجاست، ولی نه به تعبیر روایاتی هم میخونم، نه مثل دخول یک شی در یک شی دیگر. این نسبت غیر متناهی با متناهی هایه، چون غیر متناهی رو با متناهی ها در نظر بگیری همین وضعیت اتفاق میفته. حضرت میفهمن هو فی الاشیاء کلها، چجور باید مطرح میفرمودن هو فی الاشیاء کلها، هو فی الاشیاء کلها با تأکید البته غیر و متمازج به ها. این همون نکته ای استش که عرض کردم، توحیده و تمیزه و انخلقه. غیر و متمازج به ها بحثایی رو که دوستان در مباحث توحید عرفانی اگه یادشون باشه اونجا تذکر دادیم، اساسا حق غیر خلقه و خلق غیر حقه. به لحاظ تزبوت وقتی شما نگاه بکنید این مغایرت وجود داره، نه ذات حق در درون ذات خلق، نه ذات خلق در درون ذات حق، مثل نسبتی که بین وجود و ماهیت هست. نسبتی که بین وجود و ماهیت هستش، این چه جور نسبتیه؟ شما میبینید این نسبت به گونه ای هستش که شما نمیتونید در واقع بگید که وجود در ماهیته و نمیتونید بگید که ماهیت در وجوده، اصلا این معنا نداره. ولی در این حال همراهی از منظر ما، توجه بکنید، الله نور السماوات، ولی از منظر ما رو توجه، از منظر ما که توجه بکنید که نه، حیاکل اشیا را وجود پر کرده، یعنی وجود در اشیا، ولی در نه معنی اینکه ذات این بره تو ذات اونها، منتها نحوه اشراف وجودی در واقع وجود بر ماهیت به گونه‌ای است که شما این تفسیر را، این معنا را، این جمله و این گزاره رو میتونید به کار ببرید. هو فی الاشیاء کلها غیر متماز، متمازج بگید میدونید معناش چی میشه؟ معناش اینه که اصالت حمایی شدید. معناش این استش که شما دو طبیعت مختلف که هر دوتا نفی سفسطه به حسب ذات خودشون میکنن با همدیگه ممزوج شدن. اینجوری نیست، اونی که نفی سفسطه میکنه فقط حقه، اینا شؤون حقن، حالات حقن و شأن حق البته غیر حقه، ولی نسبت شأن حق با حق چه نسبتی وجود داره؟ شما میتونید بگید که متعین در تعینه، کمان که اون ورش هم ما میگیم خود امیر مومنان علیه السلام در اون روایت و فرمایش معجز نماشون چی میفرمان؟ کل قائم فی سباه و معلول، کل قائم فی، یعنی از اون ورم هست، شما میتونید بگید تعین در متعین، اشکال نداره، بلا امتزاجن، بدون اینکه امتزاجی رخ بده، یا از این ور بگید متعین در تعین، بدون اینکه امتزاجی رخ بده، هو فی الاشیاء کلها. این خبر از چه توحیدی میده؟ ما تو بحثای کلامی این رو چجوری باید معنا کنیم؟ هو فی الاشیاء کلها، خب مثلا هو فی الاشیاء علمش در واقع هست، خود سری میفهمون هو فی الاشیاء کلها. بله، یه چیزی که اینجا میتونیم بگیم این هستش که دلیل عقل، مثلا معمولا گفته میشه دلیل عقلی قاطع و روشن داریم برای اینکه این مثلا حلول میشه، ادعاد میشه و اینا چون باطل است. خب اگر ما تصویر درستی کردیم، تصویر روشنی کردیم که این حلول نیست، این ادعاد نیست، مغایرت پابرجا هستش، حق سر جای خودشه، خلق سر جای خودشه، همه اینا رو درست کردیم، یعنی اون چرا که شما گمان میکنید که مال اونا لازم نیاد، ظاهر روایت رو باید عکس بکنیم یا نه؟ و فل اشیاء کلها غیر متماز جنبه ها. خب این که میگه، وقتی میگه غیر متماز جنبه ها، یه دفعه یه چیزی به ذهن میزنه که خب بس کنه فاصله ای هست، بلا فاصله حضرت میفرماد ولا باینون انها، نه اینکه فاصله ازش بگیره. اگه ما گفتیم غیر متماز جنبه ها، معناش این نیست که پس باینه. اگه دقیق توجه بکنید، حالا ببینید انواع تعلیم اینجا میشه ارائه داد، واقعا وقتی انسان انصاف بده، تحلیل های مختلف رو عرضه بکنه به روایت بدون اینکه تحمیلی بر روایت داشته باشه، اون چیزی که برای انسان مهم، اتفاقا وقتی انسان دستگاه های مختلف رو توجه میکنه و بعد سراغ آیات و روایات میره، یکی از ابزارهایی که تحمیل به وجود نیاد همینه. یکی از خطراتی که ما در مسئله اجتهاد و فهم آیات و روایات داریم، تحمیل داده های پیشین بر آیات و روایات، این یه چیزی مهمی، همون با دواسمون باش توجه کرد. خب چه ابزارهایی ما داریم برای اینکه این مسئله اتفاق نیفته، به تعبیر روایات ما تفسیر به رأی رخ نده؟ یکی از اینها توجه به رأی های مختلف است. اون وقتی که شما به سراغ آیات و روایات میخواهید برید و بفهمید که آیه و روایت چی میخواد بگه، اگه شما تک رأیی جلو برید، احتمالا این آسیب جدیه، گرچه اونجا هم ابزارهای دیگه وجود داره، ولی اگه دو تا دیدگاه، سه تا دیدگاه، چهار تا دیدگاه، مثلا در امور تربیتی، در امور جامعه شناسی، در چیزهای مختلف، دیدگاه‌های مختلف رو دیده باشید، خود همین دیدن دیدگاه‌های مختلف باعث میشه که انسان جلوی تفسیر به رأی و تحمیل یک رأی بر در واقع اون متن دینی، چه قرآنی و چه روایی، گرفته بشه، چون شما چندین دیدگاه رو محل توجه قرار دادید. اتفاقا اون وقت منتظر هستید ببینید که آیه قرآن و روایت کدوم از طرح‌ها رو میگه و چه بسا فضا فضای شکل میگیره که حتی اگر هیچ یک از اینها رو نگه، ذهن آماده تر هستش که بپذیرد هیچ یک از این تحلیل‌ها رو نمیگه. و الا در اون فضای عادی هم که شما در نظر بگیرید، اون که میگن مثلا بدون پیش فرض انسان برال، چه در بحثای غربی ها، چه در بحثایی که مثلا دوستان ما تو این مباحث دین شناسانه، بحثای کلامی، اخباری ها، دیگران مشابه اینها، این بحثایی که مطرح میکنن، خیلی مباحث اینجا باید محل توجه قرار بگیره. خب اولا اصلا بدون پیش فرض چیز هست، این که بالاخره ذهن از چیزایی پر شده، توجه کردید؟ مثلا اون عموم، ذهن عمومی که شما در نظر میگیرید خیلی دست خورده است الان نسبت به مثلا ذهنی که در عصر ظهور اینها بود، چه بسا اونجا هم در آغشته بود به خیلی از چیزهای مختلف، بحث مسیحیت بود، یهودیت بود، بت پرستی بود، شرک بود، چیز مختلفی اونجا هم بود، درازه کردید؟ حالا در اصل اونی که مهمه تو فرایند اجتهاد این هستش که انسان باید ببینه که خود آیه قرآن و روایت باید حرف بزنه، اینجور نباشه که آیه و روایت داره معنایی که شما میکنید پس میزنه و شما دارید یکم فشار بهش میارید، توجه کردید؟ یکم دارید فشار بهش میارید، این معلوم میشه تفسیر به رأی داره صورت میگیره. اما وقتی شما چند تر رو کنار هم دیگه میذارید، اما شما اگر مثلا همین بحثای توحیدی را، روایات و آیات توحیدی رو بذارید، اصلا فرض کنید که ما اون مسئله عقلی که فکر میکنیم، چون اغلب فکر میکنم بحثش هست، وجود اغلب باطله،
متوجه که چون نفی مطلق کثرات میکنه، همه رو هیچ پوش میدونه یا همه رو خدا میدونه، اینا باعث میشه که جلوی استفاده از آیات و روایات در این حوزه گرفته میشه. اگر فهم درستی از وحدت شخصی وجود عرفانی صورت بگیره، یعنی جوانب قضیه اونجوری که هستش، اونجوری خدایون میگن قشنگ تصویر بشه، اون وقت اصلا بسیاری از این آیات و روایات جز با این تحلیل اصلا معنا پذیر نیست. یعنی شما دائما باید اینا رو توجیه بکنید. توجه کردید؟ اگه مجموع آیات و روایات کنار هم دیگه قرار داده بشن، همین خب فی الاشیاء کلا غیر متمازجن ولا باین. بله؟
یکی از
اون ذهن باشه، کاربون نداریم، ذهن در ذهن هست. هرچی پر کردن بحث اون نیستش. مالا مطالعهی که داریم راجع به اشیا میکنیم، حق تعالی در همه ساحتها، خود حق تعالی حاضر است بدون اینکه با اونا ممزوج بشه، در ذهن، در انسان، در قلب. لذا ان الله یحول بین المرء و قلبه خیلی خوب باید معنا بشه. ان الله یحول بین المرء و قلبه از اوج عینیت خبر میده، ولی در همون لحظه چی؟ ان الله یحول بین المرء و قلبه. توجه کردین این مغایرت بین حق و مرء و قلب و اینا واضحه، مغایرت، اصل مغایرت واضحه، ولی مغایرتی رو بفهمید که حق در فراخنای جان انسان حاضره. تحلیلی که این آقایون دادن، حالا اگه کسی میتونه تحلیل دیگه رو بده، تحلیلی که این آقایون دادن چیه؟ حضور وجودی در دل همه حقایق غیر وجودی. اگه این کار رو بکنید دیگه، یعنی هیچ فاصله، در واقع هیچ گونه بینونت عزلی ذات با ذات پیش نمیاد، در این حال ممزوج بودن دوتا ذات هم پیش نمیاد. توجه کردید؟ و فل اشیاء کلا غیر متماز جنبه ها ولا با ایننها الخطبه. بعد جناب الله می فهمد و فتوحید مسندن ان مسلم ابن اوس ان علی علیه السلام، باز این همین بیان، بل هو فل اشیاء بلا کیفیه. حضرت حق سبحانه و تعالی در اشیاء است بدون اینکه کیفیتی بپذیره. الخطبه بعد میفهمون و هاذا المعنا و یا و ما یقرب من متواتران فی الخطب و الاخبار. الله میفهمون متواتره، توجه کردین تو این فضا روایت های متعدد ما در این بحث، من چند تا یادداشت کردم، بعدا ان شاء الله میخوام دستی بالا یه فهرستی شد، اینا همه رو کنار هم سعی میکنیم تا اونجایی که در دست داریم و اینها عرض بکنیم. داخلن فی الاشیا لا کشیئن داخلن فی شیئن و خارجن من الاشیا لا کشیئن خارجن. یعنی اگر تصویر رو که آیون اهل معرفت مطرح، خود علامه در بحث قبلی مطرح، علامه البته بیشتر اون بحث مغایرت حق و خلق خیلی داغ نکرد، توجه کردی، بیشتر تو این بحث بود که حق تعالی در واقع بیکران است و در همه ساعتها هست و حضور دارد و بیشتر اون فضا رو جدی کرد. همجوری که از روایت امیرم داره که توحیدو تمییز و انخلقه، این خیلی مهمه. یعنی تو نگاه عرفانی اثبات وحدت اطلاقی سخت نیست، اثبات مغایرت حق با خلق و تمییز حق و خلق هستش که دقیق میشه. هم کسانی رو که تو این فضا هستن آسیب میبینن، هم مخالفین دو همین فضا آسیب میبینن، توجه کردید، هم موافقینی که علاقمند هستن احتمالاً تو این دامها بیفتن. کم نبودن فضاهای متعددی رو که به نفی کثرت مطلقا منجر شد، توجه کردید، کم نبود فضاهایی رو که فضاهای ساده انگارانه رو که حرف آیون اهل معرفت کاملاً به شکل حلول فهم شده، کاملاً به شکل اتحاد فهم شده، اتحاد نادرست به شکل حلول که معنای صحیح نداره، چون حلول اتحاد، همه اینا فرع بر مغایرت متنیه، توجه کردید، واقعا در خیلی از فضاها این گونه فهم شده، یا به همه خدایی کشیده شده یا به هیچ پوش بودن کثرات کشیده شده. و کار رو که آیون کردن و فرهنگ فلسفی در واقع صدر و متعلین این معنا رو ایجاب کرد، این فضا به روشنی تثبیت شده که حق در این حضور، حق ذات، حق وجود، این ذات که میگیم اشتباه خود روایتون، ذات اون همین به همین معنا که ممازجت ذاتی و مخلوط شدن ذاتی نیست، ولی ذات حق در همه ساحتهایی که نفی سفسد درش معنا داره که همه ساحتها هستش، ذاتن حاضره،
ذاتن حاضره. اگر غیر از این باشه سمدیت از دست خواهد رفت، اجوف میشه هستی، شکاف وجودی برمیداره، این معنا نداره. و هر چیزی غیر از او قائم به این واقعیت، حالت این واقعیت، شرط این واقعیت، ویژگی، حیثیت، در واقع خصوصیات این واقعیت، و چون خصوصیات این واقعیت استش واقعیت داره. داخلون فی الاشیا، مثل اون وجود ماهیت، خیلی چیز داخل در ماهیت، اما نه مثل یک شیئی که در داخل، چون شیء در داخل شیء اصل باید هر دو اصیل باشن، مد داشته باشن، بخشی از مد رو این شامل بشه، مثلا ظرف و مظروف. مثلا یه ظرف در نظر بگیرید که آب توش باشه، یه کوزه در نظر بگیرید که آب توش باشه، آب داخل کوزه است، اینجوری که داخل شدن نیستش، که داخلی باشه که وقتی شما وجود ماهیت در نظر میگیرید دیگه تو اون سطح بالایی نشون میگه چیه؟ وجود و وجود و وجود تا آخر، اصلا نمیتونی هیچ کجا بگی وجود نیست. ولی در همین لحظه وقتی مسئله رو برمیگردونی میبینی اصلا وجود و ماهیت به هیچ وجه به لحاظ تزود ذاتیشون قاطی هم دیگه نمیشن، مثل نقطه و خط. این مثالی که خود صدر متعدین در جلد 6 از فلسفه 60 اینا زده، شما در نقطه و خط توجه بکنید، نسبت نقطه و خط به لحاظ طبیعتشون مغایرت و مباینته، ولی به لحاظ وجودی اصلا فاصله ای ندارن، چون نقطه پایان خطه. این از یه جهتی هویت خط تو اون نقطه پایانی حاضره، توجه کردید؟ با اینکه این نقطه هستی، ولی نقطه مباین خط طبیعتن، اصلا طبیعی، چون خط حقیقت امتداد داره، نقطه اصلا هیچ امتداد نداره. نسبت میان حق و خلق، داخلون فل اشیا لا کشیئن داخلن فی شیئن. یعنی وقتی حضرت داره اینا رو مطرح، امیرالمومنین بیانات علامه مولا امیرالمومنین هم جور که علامه طباطبایی فرمود، شما یک کمی اون فضا رو در نظر بیارید، حضرت امیر داره این ترسیم رو میکنه، معلومه در چه افقی ایستاده و داره این فرمایشاتی میکنه، این فرمایشات رو مطرح میفرماد. داخلن فل اشیا لا کشیئن داخلن فی شیئن و خارجن من الاشیا لا کشیئن خارجن من شیئن. یا روایت دیگر، لیس فی الاشیاء به والج ولا انها به خارج. از اون ور اینجوری نیست که در اشیاء ولوج کرده باشه، دخول کرده باشه، و اینجوری نیستش که از اشیاء خارج شده باشه. بله بله، لیس فی الاشیاء به والج ولا انها به خارج. روایت بعدی میفرمان که فارغ الاشیا لا الاختلاف الاماکن. از این واضح تر توجه کردید؟ میگه که فارغ ال... یعنی از اشیا جدا میشه، نه به این که مکانهاشون با هم فرق کنه، حتی فضای مکانی، خداوند مقید به هویت مکانی نیست، او واجب الوجود من جمیع الجهات، او بی‌نهایت از همه جهاته، ولی یکی از بروزاتش در بحث مکان دیگه. اینجور نیستش که خداوند متعال وقتی ما میگیم غیر از اشیاء، یعنی از در مکانی از اونا جدا بشه. توجه کردید؟ در همون روایتی که حضرت فرمود که به حکم تمیز بین تو صفت لا بین تو عزله، شما ذیل این حدیث تو بهار الانوار نگاه بفرمایید، الله مرسی میفرماد یعنی فاصله مکانی ندارند، بیانشون اینجا اینجوریه، فاصله مکانی ندارن، حق تعالی با اشیا فاصله مکانی نداره. اگه شما فاصله مکانی ایجاد بکنید، معناش این استش که بینونت عزلی قائل شدید، یعنی حتی از منظر مکانی هم این همه اشیاه. و همین بیان رو ابن عربی داشت، و از هر اشیا و اینها، توجه کردید؟ بله عینیت اشیا هست، ولی در همون لحظه غیر اشیا، چون اگه غیر اشیا باشه چجوری میگید این اشیاست؟ اگر اونجوری که شما تصور میکنید از عینیت، اصلا عین اشیا بودن غلط میشه، شما باید بگید اشیایی تصویر بکنید، خدایی رو تصور و تصویر بکنید، بعد بگید این عین اون استش، در دل این که این با اون مغایره، اگه مغایرت نباشه که این عینیت تو این فضا معنا نخواهد داشت. اشیا کثیره، الاشیا اون واحده، اصلا واحد غیر از کثیره، کثیر غیر از واحده، بعد از اون واضحه. یعنی در دل مغایرت شما دارید یک عینیتی رو درک میکنید، این فضا مهمه. عرض کردم تمام اینها توجه کنید، همه شرح و بسط معیته، این هوا معکمه، همه شرابست معیته. این اگه معیت عمیقا توجه بشه میشه هوا فل اشیاء کلها غیر متمازجن بها ولا باین انها. فارق الاشیاء، فارق الاشیاء لا عل اختلاف الاماکن و تمکن منها لا عن الممازجه. یعنی مکان گرفته در اشیاء، تمکن فی الاشیاء، تمکن پیدا کرده، مکان گرفته در اشیاء، اما نه اینکه ممزوجشون شده باشه. از این واضح تر توجه کن. بله، برای کسی که بحثا رو نشنیده باشه، حرفا رو نشنیده باشه، احتمالا اینا مفهوم واضحی نداره که یعنی چی مثلا. توجه کردید؟ یعنی حد اکثر به همین خاطر شده این روایات کنار گذاشته شد دیگه. یعنی توی فضاهای متعارف اگر نبود زحماتی که اهل معرفت کشیدن، عرفا کشیدن، فیلسوفان کشیدن، تلاشایی که اینها در راستای یعنی یه ترقی رو نمیدونم این ترقی رو بهش توجه کرده باشید یا نه. ببینید مخصوصا اونهایی رو که تو فضاهای خودمون اینها وقتی میان تو علوم حکمی، تو علوم معارفی، بعضی وقتا تو اون فراخنای جانشون اینجور تلقی میشه که تو این فضاها میخواد گفته بشه بزرگترین شخصیت های این عالم امثال ارسطو و افلاطون و فلوتین و امثال اینا هستن. بله خب البته ائمه هم تشریف دارن، توجه کردید؟ ائمه هم هستن. مثلا وقتی کسی این تلقی، من برخورد کردم، وقتی کسی این تلقی رو داشته باشه یه مقدار که این بحثا رو جلو میره، جلو میره، جلو میره، بالاخره ایمان دینی فشار میاره دیگه. توجه کردید؟ ایمان دینی فشار میاره، میگه یعنی چی؟ من به ارسطو میگم، برای مثلا بارها به خود من گفتم شما چرا همش از ارسطو میگید؟ نمیگه امام صادق در مثلا چه در بدایه نهایی بار نمیگه امام صادق این حرفو زده، همش میگه ارسطو ارسطو ارسطو، چون بس منو ارسطو خیلی برای شما عظمت داره که شما میگه ارسطو ارسطو این حرفو مطرح میکنید. توجه کردید؟ در حالی که ما خدمت اساتید معظم که بودیم، بزرگواران از آیت الله حسن زاده، دیگران، اینها من حضورن تو مجلسشون نبودم، ولی این بزرگوارانی که خدمتشون بودیم، خدمت شاگردانشون بودیم، همش تلقی اینه، واقعا تلقی اینه، نه از باب گول زدن. همون فشار دینی که به شما میاد سر آخر میگه اینا چیه، برن به سمت مکتب اهل بیت، همون غیرت دینی ظاهرا در این آیون هم باشه، توجه کردید؟ ولی اونا تلقیشون از اول چی بود؟ ائمه در اوج هستن، ما به این زودی ها تو حوزه معارف به اونا نمیتونیم برسیم. این مباحث رو من از خود من پرسیدن چرا اینقدر از ارسطو میگیم؟ میگیم آها، ما تو فلسفه یکی سری میخوایم که تو سرش بزنیم، ما بگیم امام صادق این حرف زده، بعد میتونیم بگیم اشتباه بوده، میتونیم بگیم بعد حرف بزنیم، فکر بکنیم، نقد بکنیم، میتونیم. خب باید شما یک کسی رو بیارید، توجه کردید؟ یک کسی رو بیارید غیر معصوم باشه، ما بگیم ارسطو این حرف زده، بعد بگیم خب این چندین خلل تو این بیان هست، اینجاش اشتباه، اونجاش اشتباه، بعد دوباره یک کسی برگرده دفاع بکنه، یکی دیگه بزنه تو کله، بعد بگیم مثلا افلاطون این حرف زده، دیگری این کارو کرده. تا بیا جلو تو حتی ملا صدرا مثلا فرشون که علامه طباطبایی، خود حضرت امام مثلا با حالا با همه عظمتی که پیش ما از منظرهای دیگه خود امام خمینیشو نگفتم که اون واجب میکنه، اون واجب میکنه، این اینجاش واجب نمیکنه. خب ما میگیم آقا اینا برای چی میاریم؟ برای اینکه میگیم ببینید تأملات بشری به ما ارتقاء فهم خطاب محمدی میده. اینجا سلام
محمد و آل محمد.
حالا اینکه گفتی شد قبلا خدمتون عرض کردم، بعضی سوال میگن که رسول الله رو اسم میبرید یه بار صلوات میفرستید، مثلا امام رو اسم میبرید سه بار صلوات میگیم، بابا اون سه بار هم باز بر کی درود میفرستیم؟ بر رسول الله درود میفرستیم که بعد از هزار سال یه چنین شاگردی پرورش داده، مثلا توجه کردید؟ بازم بر اون که درود نمیفرستیم، بر رسول الله باز درود میفرستیم. از این با آدر اصلا میگه چرا اینقدر از خود من سوال کردم؟ بابا این از اول نگاهی رو که این بزرگواران القا میکردن همین بوده. مثلا تو اول فایل های درسی از دوستان حسن زاده شما نگاه بکنید، این القا که آه ما اینقدر باید زحمت بکشیم تا بتونیم به سطحی ارتقا پیدا بکنیم که خطاب رسول گرامی اسلام را، خطاب خداوند سبحان را یه نحو تخاطبی باش پیدا بکنیم. این چقدر دوتا نگاه ها فرق میکنه. خب این اگه کسی این نگاه داشته باشه از خوندن علوم معقول و امثال این آقا چی میگه، اون آقا چی میگه، میفهم مثلا آثار اینا چیه. آثار اینا چیه؟ آثار اینه که وقتی الان فرمایشات امیرالمومنین رو مشاهده میکنید، احساس انس میکنید. باور کنید اگر کسی همین علوم معقول ما رو بخونه، فرض کنید که اصول کافی رو نبینه، که عمدتاً هم اینجوری اصلا نمیبینن، توجه کردید؟ اصول کافی رو نبینه، بعد به ما این اصول کافی رو شما بخون، اصلا احساس بود نمی کنه. یعنی قشنگ حضرت حق سبحانه و تعالی اسماء و صفات مغایرتش عینیتش انگار که اگر اون اسانیدش حذف بشه و یه مقدار ردیف بشه، اصلا میگه این احتمالاً متنی هستش بعد از ملا صدرا نوشته شده. توجه کردید؟ این احتمالاً متنی هستش که بعد از صدرا نوشته شده. ببینید این ذهنات و این مطالعات و این کارها و اینها برای این هستش که به چنین ساحتی از فهم انسان ارتقا پیدا بکنه.
درست.
و هم داخل است، و اینم داشته باشید، اون یکی هم داشته باشید، این مهم است. اینه اگر میفرمود نه داخل است نه خارج، ما میگفتیم پس اصلا یه نسبتی با اشیا نداره. ولی وقت میگه تمکن فل اشیا، توجه کردید؟ لا علی الممازجه. وقتی میگه خب فی کل مکانن، بعد بلا فاصله میگه جلن یعوی او مکانان، این فضا رو با هم داشته. این شده در اون قسمت میخواستم بگم این چهار طرف قضیه است، داخل است خارج است، نه داخل است نه خارج است. این یعنی نسبت غیر متناهی با متناهی ها. اگر نبود هو فی کل مکانن، این بیان من خودم میل داشتم بگم که چی، نه داخل نه خارج جاسم نسبتی با اشیا نداره، توجه کردید؟ ولی وقتی میگه هو فی کل مکانن، فی کل زمانن، هو فل اشیاء کلها، ولی بلا فاصله چون ما ممکنه مشکل به لا بالممازجه، این فضا رو داره نفی میکنه. سوال پاسخ داده نشد؟
نه.
من خیلی خوشحال شدم گفتم سوال شما رو فهمیدم و جوابم دادم.
راهی
من
به آیات میشیم، به نظر میرسه که بیشتر خدای متعافی رو روی اون نقطه بینونت دست میذاره.
اون درست
آیه تو ذهنه نیست که روی نقطه اشتراک دست بذاره خدا داخل اشیاش.
درست.
معمولا اینجوریه که خدا یه چیز فرض میشه، انسان یه چیز فرض میشه، ولی بینونت انگار بیشتر شکیک میشه و بعد میگن که خب اینا مثلا منیت دارن یا مثلا نفرت رو بیه من روحی یا مواسی از این خدا یک طرف قضیه فرض میشه.
بله.
که این نکته به ذهن میرسه که چرا توی قرآن مثلا روی نقطه اشتراک خیلی دست نذاشته، حتی یادی
نه نه اینکه دست نذاشته، اصلا همه اینا هم بر همینه. توجه بکنید اینو بگید، این نکته رو توجه بکنید که همیشه عینیت رو در کنار غیریت آورده. توجه بکنید این نکته رو، وقتی میگه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و اینما تولو فثم وجه الله، توجه کردید؟ وقتی میگه نمیدونم و فی انفسکم فلا تبصرون و نمیدونم چی، این همه که بیاناتی رو که مطرح میفرماد، اینا رو که توجه بکنید وحدتش عددی نیست، غیر عددیه. اینا رو که توجه میکنید، یک نکته ای رو که در روایات و آیات ما هستش اینه که شاید اینو باید بیشتر احسا کرد، همیشه این عینیت رو در کنار غیریت میان حق و خلق مطرح با هم آورده که مثلا وقتی آسیبزا نباشه. علتی هم که در فضای کلمات آیون روی عینیت خیلی پافشاری شده به دلیل باستابی از فهم دیگران نسبت به خدای سبحانه، چون از بس دیگران خدای دوردست در نظر گرفتن، توجه کردید؟ و این رو آیون مخالف با آیات و روایات یافتن که آه و محکم، این محکم محکم نمیتونه تا اینجا باشه که ان الله یحول بین المرء و قلبه، دیگه از این واضح‌تر فکر نکنه ان الله یحول بین المرء، این اگر ما بودیم و اگه همین متن رو دیگران میگفتیم حلولی شده این بحث. ان الله یحول بین المرء و قلبه رو قرآن نمیفرمود. فرض کنید یکی از عرفا میگفت این قائل به حلوله، چون که ان الله یحول بین المرء و قلبه، این که من خودم دارم عرض کردم، اونا هم همینجوری میگن. اونا شما یه متن رو بیارید که عینیت محض در کلمات عرفا باشه،
نه
هم عرض کردم اون بزرگترین عبارت دیگه از ابن عربی هستش که دیگران هو از هر الاشیا و هو عینها، و اشیا هستش، اون کثرت، اون وحدت. واقعا تقارب گفتاری میان کلمات عرفا و در فرمایشات آیات و روایات از منظر بحث توحید نهایی که مطرح میشه تقارب خیلی زیاده. توجه کنید، یعنی ادبیات متقارب بسیار شدیدی این دو تا فضا با هم دیگر دارن.
آیه لا فرار رو
بله؟
بله اون در واقع توحید غیر عددی، توحید غیر عددی رو که شما ملاحظه بکنید معناش همینه. وقتی توحید غیر عددی رو لحاظ بکنید، بله مغایرت او با همه اشیا واضحه، ولی در این حال مغایرت در یک بستر عینیت فهم میشه که همون بحث معیت، معیت عینیت در این غیریته. بله در ادامه علامه طباطبایی میفرمان ما طیفی از اخبار داریم که این اخبار نافی صفات از حضرت حق سبحانه و تعالی است. الله میفرماید این روایات را ما میخواییم مطرح بکنیم و این روایات در معنای فصل سوم از رساله توحیدی استش که ما شروع کردیم. فصل سوم چی بود؟ فصل سوم این بود که ذات پروردگار دارای مقامی استش که در اون مقام هیچ صفتی از صفات هم در اونجا مطرح نیست. حالا بحث های فراوان اونجا کردیم، من دیگه برنگردم اونا رو مطرح نکنم. الله میفرماد اوج توحیدی که در آیات و روایات ما مطرح شده و آیون اهل معرفت و عرفا بهش دست پیدا کردن، تفرد ذات از مقام صفاته. یعنی اونچنون مقام ذات ارفعه، چون صفات در درون خودش محدودیت داره، بیانی که علامه طباطبایی داشتن. بالاخره علم غیر از قدرت، قدرت غیر از علمه و اینا متفاوت از هم دیگه هستن. چون صفات اینجوریه و ذات حقیقتی نامحدود است، هیچ حدی از حدود رو نمیپذیره، پس ساحت ذات فراتر است از ساحت صفات و ساحت صفات مادون فضای ذات هستش. الله میخواد بفرماد بسیاری از روایات ما این معنا رو تاکید میکنه. البته اینجا اختلافاتی هست در برداشت و اینا ان شاء الله عرض خواهم کرد. و منها الاخبار النافیه للصفات، اخباری که نفی صفات میکنه در اوج مرتبه توحید. و یه فی معنی الفصل الثالث، این در معنای فصل سومی است که گذشت. ففی نهج البلاغه فی خطبه له علیه السلام، در نهج البلاغه در خطبه ای که ویژه امیر امید، این در اوج بودن کلمات امیرالمومنین تو مسئله توحید خیلی واضحه و اون عبارتی که از علامه طباطبایی خوندم که این معنا رو امیرالمومنین در واقع فضاهاشو باز کرده. حضرت اینجور میفرمان اول الدین معرفتو، در المیزان جلد 6 صفحه 92 93 94، حالا دقیق نمیدونم تو چند صفحه میشه، مفصل این روایت محل بحث و گفتگو قرار گرفته. اگه دوستان تفسیرشو میخوان میتونن اونجا مراجعه بفرمان. اول الدین معرفتو، حالا این اول الدین معرفتو آیا منظور اینی که رأس دین معرفت الهیه، یا منظور اینی که آغاز دین معرفت خداست؟ علامه اینجوری معنا میکنه، میگه که از پایین شروع میکنه معرفت خدا. یک شناختی بالاخره باید از خدا باشه. آغاز دین یک نوع شناخت نسبت به خداوند سبحان. اول الدین معرفت. خب کمال این معرفت چیه؟ حالا یواش میخواد اوج بگیره. و کمال و معرفتی التصدیق به، کمال معرفت به خداوند سبحان این استش که شما تصدیق به، یعنی به تعالی خلاصه بیان علامه در المیزان ملاحظه فرمایید، یعنی با جان و دل تصدیق بکنی خدا را. یعنی ابتدا انسان یک معرفتی داره به خداوند سبحان، ولی رفته رفته وقتی تعمیق میشه به صد زبان خدا را تثبیت میکنه، از جمله از حیث عمل، یعنی رفتارش اینا همش نشون میده که من قبول دارم خداوند متعال هست. این معنا را در واقع بهش صحه میذاره، از تصدیق و به تصدیق به خداوند سبحان. و کمال و تصدیق بهی، نهایت تصدیق به خداوند سبحان اینه که او رو یگانه فرض کنی، یعنی کثرت در آلهه رو برداری. نهایت تصدیق به خداوند که تمام دلدادگیت رو به او نشون بدی، به لحاظ نظری به لحاظ عملی تماما خودت رو بخوای به او بسپری، یعنی بگی که او واحده. و کمال و تصدیق بهی توحید او، و کمال و توحیدهی الاخلاص له، و کمال یگانه کردن خداوند. این تعبیر رو بنده ارز میکنم، الاخلاص له یعنی نفی نقایص و اعدام است از او، خالص کردن او ازش، از هر چه که، یعنی تنزیه او از هر چه که یک نوع نقصی و شیئی برای او ممکنه بیاره.
و کمال و توحیدهی الاخلاص و له. علامه یه جور یکم متفاوت اینجا معنا میکنه، بعد مراجعه میفرمایید. و کمال و توحیدهی الاخلاص و له، یعنی نهایت یکی کردن خدا این استش که از همه، یعنی همون تنزیه، از همه نقص ها او رو پیراسته بکنه، پیراسته بکنه. حالا همین تو این مسیر بریم بالا. و کمال الاخلاص له، یعنی کمال نفی مغایر، نفی نقص ها، نفی ضعف ها، این استش که صفات رو از اون نفی بکنی، یعنی خالص 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 خود متن حضرت حق سبحانه و تعالی. این بیان استفاده است که علامه طباطبایی میخوان مطرح بفهمان. و کمال الاخلاص له نفی صفات، تو کلمات مثل صدر متعلم و دیگر این نفی صفات رو، حالا مثلا اگر برید تو فضای عرفانی یعنی واحدیت، واحدیت اینها در احدیت، یعنی تو احدیت اون صفات اندماجی میشه، نمیخوایم صفات اندماجی رو هم برداریم، توجه فرمودید، نمیخوایم اون رو برداریم. حالا ظاهر بیانات، ظاهر بیانات، اول توجیهاتی کردیم اینا جداست، بحثایی که در جنبندی فرمایش علامه، ولی ظاهر عبارت علامه این هستش که علامه میخواد کنده از اون مرحله علم، ولی من اعتقاد ندارم از جمع کلمات علامه تو رساله های مختلف و بحثا اینجور نیست. علامه هم میخواد این صفات رو برداره، همون مرحله واحدیت رو میخواد حذف بکنه، ولی بعضی از آیون، برخی از اساتید از همین فرمایشات علامه این رو استفاده میکنن. توجه کردید؟ نفی صفات یعنی حتی اندماجی ها رو باید بردارید، هیچی، وجود صرف صرف به اون مرحله در واقع میرسه. خب پس این در واقع الان علامه از این روایت چه استفاده میخواد بکنه؟ میخواد اوج توحید، توحید را در و میخواد به این منحصرا در اسلام هم اینجا اینجوریه که در صفحات بعد خودشون تصریح میفرمان، قبلا هم اشاره کردم، بعدا هم تصریح میفرمان. و فی خطبه اخرى له علیه السلام، در خطبه دیگری که از آن امیر مؤمنان علیه السلام است، اینجور فرمودن: اول عبادت الله معرفته و اصل معرفته توحیده. اول عبادت خداوند سبحان معرفت او است، ایشان همونجوری که معنا کرد بالا. و اصل معرفتش، یعنی ریشه و اساس معرفتش، اینه که او رو یکی بدانی. اگر متکثر بدونی معرفت درستی به خدا پیدا نکردی، معرفت کاملی پیدا نکردی. پس شروع بندگی خدا شناخت خداست. و اصل و لب معرفت خدا اینه که او رو یکی بدونی. و نظام و توحیدهی نفی و صفات، استقرار و استحکام و نظام توحید خداوند نزده که صفات رو از او به پیرایی، یعنی به متن توجه کنی. و حالا همون تفسیرهایی رو که اینجا وجود داره این دوستت رو بخونم که: و فی هذا المعنا اخبار اخر ایزن، در این معنا روایات دیگری هم هست. و هذه الاخبار یفسرها اخبار اخر، این اخبار روایات دیگری اون رو تفسیر میکنه. یعنی اینجا علامه مسئله تفسیر روایات به روایات، مثل آیات قرآن که میگیم تفسیر آیات قرآن به قرآن، بسیاری از روایات هم واقعا این مهمه. یعنی حالا مثلا میگن مثلا خانواده حدیث رو گرد بیارید، حالا فقط بحث این نیست، بیشتر شبکه معرفته، شبکه معارف عمل میکنه. بله اون یک بخشی از کار هستش. و هذه الاخبار یفسرها اخبار اخر، که چی؟ ان المراد من الصفات المنفیه لیست هی الصفات المحدثه، این صفاتی که نفی میشه صفات محدثه مقام فعل نیست، بل اصل الوصف المفید للتحدید و المغایر للذات، بلکه اصل و اصل وصف و صفتی رو که مفید تحدید، چون علم غیر از قدرت، قدرت بیانی که علامه اونجا داشتن، بحث بیان علامه، اصل وصفی که مفید تحدید و مغایر با ذات هستش، اونها داره فرو میریزه و کنار گذاشته میشه. این در واقع جنبندی است که از این روایت داره ادامه داره، همین بخش ادامه داره ان شاء الله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.